سلام، غزل شماره 9 سعدی رو با هم میخونیم. خوب به خوانش من دقت کنید. بخت جوان دارد آن که با تو قرین است، پیر نگردد که در بهشت برین است. دیگر از آن جانبم نماز نباشد، گر تو اشارت کنی که قبله چنین است. آینه ای پیش آفتاب نهاده است، بر در آن خیمه یا شعاع جبین است. گر همه عالم ز لوح فکر بشویند، عشق نخواهد شدن که نقش نگین است. گوشه گرفتم ز خلق و فایده ای نیست، گوشه چشمت بلای گوشه نشین است. تا نتصور کنی که بی تو صبوریم، گر نفسی میزنیم باز پسین است. حسن تو هر جا که طبل عشق فروکوفت، بانگ برآمد که غارت دل و دین است. سیم و زرم گو مباش و دنیی و اسباب، روی تو بینم که ملک روی زمین است. عاشق صادق به زخم دوست نمیرد، زهر مذابم بده که ماء معین است. سعدی از این پس که راه پیش تو دانست، گر ره دیگر رود ضلال مبین است.
بریم سراغ یکی از زیباترین غزلهای سعدی. بخت جوان دارد آن که با تو قرین است، پیر نگردد که در بهشت برین است. میگه هر کسی که با تو نزدیک باشه، قرین به معنی نزدیک، هر کسی که با تو نزدیک باشه بختش جوانه. جوان بودن اینجا یک به معنی سعادتمندی، دو به معنی پیری. پس جوان فقط به معنی پیر و جوان نیست، یک به معنی سعادتمند، دو به معنی پیر، که در واقع اینجا میتونیم بگیم که با کلمه پیر در مصرع دوم ایهام تضاد برقرار کرده. پیر نگردد که در بهشت برین است، یعنی کسی که همراه و همقدم توه پیر نمیشه. چرا؟ که در بهشت برینه. بهشت برین عالی ترین جایگاهه، بهشت منظورش هست. در قرآن آمده جنت الاعلا، یعنی بهشت برین ترجمه فارسیش، بالاترین درجه بهشت. پس یه جورایی میشه گفت که ارتباط با محبوب و معشوق به بهشت تشبیه شده و یه ارتباطی هم بین بخت و در واقع کلمه قرین برقرار هست. قرین بودن بچه‌ها، مثلا وقتی که سه تا ستاره در آسمان از نظر علم نجوم با همدیگه مقارن می‌شدن، می‌گفتن فلانی خوشبخت میشه یا مثلا بدبخت میشه. از استرلاب و اینا رو که مثلا استفاده می‌کردن، خیلی این علم مورد توجهی بوده. مثلا فلان روز برای جنگ خوبه، فلان روز برای زایمان مثلا خوبه، فلان روز برای مثلا نمیدونم شروع یک کار خوبه. کلن علم نجوم خیلی با اینها درگیر بوده از ابتدا. و پس یه جورایی بخت و قرین، این قرین شدن معمولا قرین شدن سیارات و ستاره ها در آسمان هم مد نظر سعدی بوده که اینجا بخت و قرین رو در کنار هم دیگه آورده. خب نکته دیگه این نداره و خود جوان بودن بخت، اینکه بخت حالا پیر باشه یا جوان باشه، خودش میتونه یه جورایی تشخیص هم باشه. و نکته دیگه این نیست. بیت بعد، دیگر از آن جانبم نماز نباشد. من دیگه به اون سمت، به سمت قبله نماز نمیخونم، گر تو اشارت کنی که قبله چنین است. اگر تو به من اشاره کنی که قبله از این طرفه، یعنی به سمت توه، من دیگه به اون طرف نماز نمیخونم. بچه ها دیگر اینجا یک به معنی خود دیگره، دو به معنی نماز دیگر هست. نماز دیگر
در واقع همون نماز عصر هست، نماز دیگر در متون قدیمی. به فارسی به نماز عصر میگفتن نماز دیگر. پس دیگر و نماز با همدیگه اینجا ایهام چی داره؟ ایهام تناسب داره. میگه اگر پس تو به من اشاره کنی که قبله از این طرفه، من دیگه به اون طرف نماز نمیخونم. حالا قبله من میتونه روی زیبای تو باشه، میتونه اونجایی باشه که تو داری بهش اشاره میکنی. خلاصه این که همه چیزم رو تو تعیین میکنی دیگه. اینو قبلا هم گفته بودیم که خیلی زیاد در آثار سعدی در غزلیاتش هست که هرچه معشوق بگه همانه. آینه ای پیش آفتاب نهاده است، بر در آن خیمه یا شعاع جبین است. بچه آینه رو که در برابر آفتاب قرار بدی نور رو بیشتر منعکس میکنه. خب داره میگه که بر در اون چادری که حالا مثلا چادر به اصطلاح سراپرده معشوق و محبوب، چادری که میزنن و میرن توش منظوره ها، خیمه یعنی. خب وقتی که شما آینه رو در برابر آفتاب بگیری نور رو زیاد منعکس میکنه. میگه آینه رو در برابر آفتاب قرار دادن روبروی اون خیمه، بر در اون خیمه، یا اینکه پرتو پیشانی روی زیبای محبوب منه. شعاع جبین، شعاع به معنی پرتو، جبین به معنی پیشانی. انسان‌هایی که سفید رو هستن پیشانیشون یک درخششی داره. میگه آینه را در برابر آفتاب قرار دادن، این همه نور منعکس شده در خیمه معشوق من، اینجوری نورانی شده. یا اینکه پرتو چهره خودشه، پرتو پیشانی خودشه. پس میشه گفت که به صورت پوشیده معشوق زیبارو رو تشبیه کرده به خورشید یا آفتاب. بعد اینجا بچه آفتاب رو میتونیم یه جورایی مجاز هم بگیریم، یعنی آفتاب رو گفته ولی منظورش خورشید هست. خب اینجا باز بین آینه، بین آفتاب، بین شعاع میتونیم تناسب بگیریم و بر و جبین، جبین به معنی پیشانی، بر به معنی سینه. اینجا البته حرف اضافه ای هست، اینو بارها بهتون گفتم، بر یک حرف اضافه، دو به معنی سینه، با جبین ایهام تناسب برقرار.
گر همه عالم ز لوح فکر بشویند، عشق نخواهد شدن، که نقش نگین است. عشق نخواهد شدن، شدن اینجا به معنی رفتن، زدوده شدن، یا بهتره بگیم از بین رفتن. میگه اگر از لوح فکر، فکر رو به یک لوح تشبیه کرده، لوحی که مثلا در قدیم بچه ها روش الفبا می نوشتن، میگه اگر همه عالم رو از لوح فکرمون پاک بکنیم، یعنی فکر به یک لوح تشبیه شده، اضافه تشبیهی، عشق از روی این لوح پاک نمیشه. چرا؟ چون عشق نقش نگینه. پس عشق رو به نقش نگین تشبیه کرده. نگین خودش ممکنه بیفته ولی نقش روش هیچ وقت از بین نمیره. پس از نظر یه جورایی میتونیم بگیم ثبوت، یعنی ثابت بودن، ماندگار بودن. پس عشق مثل نقش نگین، نقشی که روی نگین قرار داره چی هست؟ ماندگار هست. پس اینجا عشق رو اومده تشبیه کرده و میگه که عشق رو هیچ جوره نمیشه از فکر پاک کرد، از ذهن پاک کرد. آنچه میماند همواره عشق است. خب و در این بیت بچه ها یکی از زیباترین بیت های سعدی که همیشه در ذهن من هست و هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه این بیته. یعنی این بیت شاهکاری هست در ادبیات فارسی. گوشه گرفتم ز خلق و فایده ای نیست. گوشه گیری صفت کیاست؟ صفت صوفیان. گوشه گرفتن کنایه هست از ترک دنیا کردن، در خلوت رفتن. میگه من از این مردم دنیا خلوت گزیدم، رفتم کناری، واسه خودم دارم
عمر میگذرونم، کاری که مثلا عارفان میکردن، چله نشینی میکردن، از خلق خدا دور میشدن که به خدا نزدیک بشن. میگه من از خلق خدا فاصله گرفتم ولی فایده ای نداره. چرا؟ چون وقتی تو رو میبینم، حالا نگاه کن در مصرع بعد چه کرده، گوشه چشمت بلای گوشه نشین است. وقتی به گوشه چشمتو نگاه میکنم، گوشه چشم همون جایی هست که معشوق باهاش ناز میکنه، دلبری میکنه. میگه گوشه چشمت بلای گوشه نشین است. اینجا گوشه نشین ایهام داره. یک، بلای گوشه نشین. گوشه نشین به معنی عارف، به معنی زاهد. گوشه نشین به معنی اینکه واقعا چشم در گوشه صورت قرار داره. پس چشم یک بلای گوشه نشینه. درست شد؟ ببین چقدر زیبا اومده بازی کرده اینجا با گوشه نشین و گوشه گرفتن. حالا گوشه چشمت چیه؟ انگار که چشم رو مثلا به یک معبدی، به یک مسجدی، به یک عبادتگاهی تشبیه کرده که اون عبادتگاه گوشه داره. پس گوشه چشم رو میتونیم بگیم اضافه استعاری، یعنی برای چشم گوشه قائل شده. ما گوشه رو برای مکان قائل میشیم. پس گوشه چشم اضافه استعاری، گوشه نشین هم که ایهام در واژه و کلمه گوشه رو چندین بار اومده در بیت تکرار کرده. به نظرم یکی از بی تکرارترین بیت های ادبیات فارسی هستش این بیت سعدی. نمیدونم، به دل من که خیلی خیلی نشسته. خب از طرفی هم خود گوشه چشمت بلای گوشه نشین است، اینم یک تشبیهی خودش. گوشه چشم تشبیه شده به بلای گوشه نشین. تا نتصور کنی که بی تو صبوریم، یعنی تا تصور نکنی. نه رو و بین فعل فاصله انداخته، یعنی اون فلفل منفی هست. تا تصور نکنی که ما بدون تو خیلی داره به همون خوش میگذره و صبور هستیم. گر نفسی میزنیم باز پسین است. بدون که اگه ما نفس میکشیم این نفس آخره. ببین چه اغراق لطیفی کرده. همین الان داره شعر میگه ها، ولی میگه این نفسی که میزنی برای اینکه فکر نکنیم ما حالمون خوبه از دوری تو، بدون تو صبر پیشه کردیم. اگه نفسی میزنیم این دم ما میاد بیرون، به بازدم نرسیده، بدون که این نفس نفس آخر ما هست. حسن تو هر جا که طبل عشق فرو کوفت، بانگ برآمد که قامت دل و دین است. حسن تو یعنی زیبایی تو. زیبایی وقتی طبل می نوازه یعنی تشخیص شده. پس میگه این زیبایی چهره تو، زیبایی اندام تو، هر جایی که اومد طبل عشق رو به صدا در آورد. پس عشق مثل یک طبل میمونه. خیلی جالبه. از چه نظر به نظر شما عشق اومده به طبل تشبیه کرده؟ از نظر پر سر و صدا بودن. عشق همیشه پر از جنجال و پر از داستان و پر از حادثه و سر و صداه. عشق در سکوت نمیتونه اتفاق بیفته. پس عشق رو اومده به طبل تشبیه کرده. و فروکوفت هم که یعنی کوبید. حسن تو هر جا که طبل عشق و به صدا در آورد. حالا طبل فروکوفتن به چه معناست؟ طبل فروکوفتن یا طبل کوفتن کنایه هست از رسوایی. مثلا میگن فلانی طبل رسواییش مثلا به صدا در اومده، اینطوری میگیم امروزه، یعنی سر صدا شده. پس عشق مایه رسواییه، عشق پر سر و صداست، نمیشه بی صدا اتفاق بیفته. پس طبل فرو کوفتن کنایه هست از رسوایی. بانگ برآمد، صدا، این صدا پیچید که غارت دل و دین است. چی غارت دل و دینه؟ فاعل چی بوده که حذف شده؟ حسن تو. پس حسن تو غارت دل و دینه. غارت، بچه ها دو تا کلمه براش داریم، جفتشم یه خورده ادبیه، قارت، تاراج یا یغما. این دوتا کلمه به معنی قارت هستن و قارت کردن یعنی دزدیدن و بردن همه چیز. پس میگه زیبایی تو همه چیز رو میرو باید، میدزدد. دقت کن به فروکوفت و برآمد. چقدر زیبا تضاد در فعل که بهش میگن طباق، با تی دستدار و قاف. تضاد فعلی رو پس میگن طباق. خب پس اینجا بین تبل و بانگ و فروکوفت و دل و دین، دوتا دوتا با هم، یعنی اون چند تا کلمه و دل و دین با هم دیگه تناسب هم برقرار کرده. خب سیم و زرم گو مباش و دنیا و عقبی. دنیا بچه ها کلمه همون دنیا هست و بیشتر به خاطر وزن اومده این کارو کرده. به این جور کلمات در زبان فارسی میگن ممال، میم میم الف ل، به اینها میگن ممال. حالا ممال کلمه عربیش هست، یعنی کلمه رو اومده آ رو به ای. مثلا ما در شاهنامه داریم رکاب رو گفته رکیب، این ممال اومده کرده. اینجا دنیا رو گفته دنیی. ما جایی داریم مزاح رو در شاهنامه گفته مزیح، سلاح رو گفته سلیح. یه جورایی تبدیل آ به ای هستش کلمات ممال. پس دقت بکنید، خیلی آسونه. میگه بگو که سیم و زر و دنیا و اسباب و وسایلش، سیم و زر طلا و نقره، آنچه که تعلقات دنیایی هست، بگو که اصلا نمیخوام مال من باشه. گو مباش یعنی بگو که مال من نباشه، یعنی یه جورایی داره میگه نمیخوام مال من باشه، یعنی داره میگه که به سیم و زر و دنیا و اسباب دنیا بگو که نباشن، وجود نداشته باشن. حالا چرا؟ روی تو بینم که ملک روی زمین است. همین روی تو، چهره زیبای تو رو که من میبینم، این ملک روی زمینه. ملک یعنی پادشاهی، قلم رو یعنی هر آنچه که ثروته. میگه ثروت من روی توه، طلا و زیور و نقره و اسباب دنیا رو میخوام چه کار بکنم. و خیلی زیبا دیگه، سیم و زر و دنیا و ملک و اینا همه با هم تناسب برقرار کرده. و روی تو بینم که ملک روی زمین است. دقت بکنید به اینکه روی معشوق به چی تشبیه شده؟ به ملک روی زمین، یعنی به پادشاهی، به قلمرو پادشاهی تشبیه شده، از نظر همون ارزشمندی و از نظر اون جلال و شکوه. یک، چه جناستام قشنگی به کار برده، روی تو بینم که ملک روی زمین است. روی و روی، روی اول چهره، روی دوم به معنی روی و زیره. پس این هم شد جناس تام.
عاشق صادق به زخم دوست نمیرد. عاشق صادق، اولا که دوتا قه داره، خیلی موسیقیش رفته بالا. زخم به معنی ضربه هست، معمولا ضربه با شمشیر و اینها رو میگفتن زخم. خب عاشق صادق با ضربه دوست نمیمیره، یعنی هرچه از دوست رسد نیکوست. این اندیشه، اندیشه عارفان است، اندیشه سعدیه. زهر مذابم بده که ماء معین است. چقدر زیبا میگه، تو اگه سم مذاب، داغ، یعنی آن چیزی که مثلا در جهنم ممکنه به آدم بدن، میگه اگر تو زهر مذاب هم به من بدی، برای من مثل آب گوارا میمونه. ماء معین در قرآن هم آمده، آب گوارا، آبی که در بهشته، پس تلمیح داره، آبی که در بهش جاری هست. ماء معین، ما آب گوارا. پس بین زهر و آب، بچه ها، بین در واقع کلمه مذاب و ماء،
بین اینها تناسب برقرار هست. یعنی هر چیزی که تو به من بدی، چه زهر باشه چه گوارا باشه، من پذیرا هستم. این بیت ها نشان دهنده پذیرش عارفان است. یعنی هر چیزی که از سمت خدا برسد، حتی اگر تلخ هم باشد، باز هم شیرین است، باز هم گواراست. بچه ها دقت کنید، در کلمه مذاب، خب اگر جداش بکنیم، بعضی وقتا میکنن این کار رو در بیت ها، در کلمه مذاب اگر آبش رو جدا بکنیم، میگیم که اینجوری میگیم، میگیم یک معنی اول جزء کلمه مذاب، معنی دوم آب که با ما تناسب برقرار کرده. اینجوری هم میشه گفت. سعدی از این پس که راه پیش تو دانست، پس سعدی اینجا فاعله، میگه سعدی پس از این که فهمید راه پیش توه، پیش توه یعنی چی؟ یعنی کنار توه. فهمید که راه به تو ختم میشه، خیلی مهمه ها. حالا بین پس و پیش براتون توضیح میدم که چجوری ایهام تضاد برقرار کرده. گر راه دیگر رود ضلال مبین است. وقتی سعدی فهمید که راه به سمت توه و راه راست به سمت توه، به تو منتهی میشه، اگر به راه دیگه بره گمراهی آشکاره. ضلال مبین هم باز در آیات قرآن اومده، تلمیح داره ضلال مبین، پس این به آیه قرآن تلمیح داره. خب حالا از این پس، پس اینجا به معنی بعد، راه پیش تو دانست، یعنی اینجا پیش یک به معنی مخالف پس، البته این معنی دومشه، معنی اولش پیش تو یعنی سمت تو. بچه ها ما پیش رو دو جور به کار میبریم، مثلا من پیش دوستم رفتم، یا اینکه راه پس و پیش، درسته؟ اینجا پیش به معنی سمته، به معنی طرفه. سعدی از بعد از این که راه رو به سمت تو فهمید که راه به سمت تو منتهی می شود، راه راست و راه درست به سمت تو است، دیگه اگه راه دیگر رو بخواد انتخاب بکنه گمراهی آشکاره. پس پیش در معنای مخالف پس، یعنی در واقع به معنی جلو، پیش و پس یعنی جلو و عقب دیگه. پس پیش در معنای جلو با پس ایهام تضاد برقرار میکنه. خیلی به نظرم غزل زیبایی بود. سعدی در این غزل داره راه خودش رو مشخص میکنه. غزل تقریبا حالت عارفانه داشت، عاشقانه عارفانه، که یه خورده در بیتهای آخر به عرفان بیشتر نزدیک میشه، مخصوصا توی بیت آخر که میگه که راه پیش تو دانست، یعنی که ما تنها به راه تو میریم، صراط مستقیم. منو به یاد آیه اهدنا الصراط المستقیم میندازه، یعنی ما رو به راه راست هدایت کن. و این راه رو ما میدونیم که راه توه، و اگر غیر از این باشه راه گمراهیه، گمراهی آشکاره، که بارها در قرآن هم به این اشاره شده. من که خیلی لذت بردم، امیدوارم شما هم دوست داشته باشین.